ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران می گوید تهران اراده سیاسی برای رسیدن به توافقی بلند مدت با غرب را دارد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه مبارزات انتخاباتیشان را آغاز کردند. و مهدی کروبی تحت نظارت ماموران امنیتی به منزل شخصی خود منتقل شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران آماده ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای‌اش است و به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که تهران اراده سیاسی و عزم آن را دارد که به توافقی بلند مدت و متعادل دست یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران به دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کشورش و دولت‌های غربی شروع به اعتمادسازی برای توافقی بلند مدت کردند. آقای ظریف همچنین گفت امروز من دیدار خوبی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزرای کشورهای عضو دائم سازمان ملل و همچنین خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم. آنچه که ما به دنبالش هستیم مذاکرات در نشست 22 بهمن در وین برای رسیدن به توافقی بلند مدت است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران همچنین گفت فرصتی ایجاد شده و به نظرش ایران باید از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت هر دو طرف باید با عزم مثبت در مذاکرات شرکت کنند تا نگرانی‌ها و ابهام کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل کنند. و اما جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه ایران و آمریکا بامداد امروز یکشنبه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با هم دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم حسن جعفری بشنویم.
خبر دیدار جان کری و محمد جواد ظریف را وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توییتری نوشت بامداد امروز جان کری و محمد جواد ظریف در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیدار کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته است جان کری در این دیدار بر اهمیت انجام مذاکرات بر اساس حسن نیت از سوی طرفین تاکید کرده و اهمیت پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه اقدام مشترک را هم خاطر نشان ساخته است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده همچنین گفته است آقای کری در این دیدار صراحتاً یادآور شده که تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت. جان کری پیش از این در ششم آذر ماه هم گفته بود توافق هسته‌ای ژنو اگرچه حدود 7 میلیارد دلار تسهیلات مالی و صادراتی را در اختیار ایران قرار می‌دهد، اما ساختار اصلی تحریم‌های آمریکا علیه تهران تغییر نمی‌کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا تنها به این اشاره کرده که دو طرف در این دیدار نقل قول در خصوص چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای به گفتگو پرداختند. با این حال هنوز جزئیات بیشتری در مورد این دیدار گزارش نشده است. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ نیز میگوید بر پایه شنیده ها در دیدار وزیران خارجه دو طرف موضوعات دیگری نیز مطرح شده است.
همچنین پرونده های از جمله امیر حکمتی ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است و همطور کشیش سعید آبدینی هم از جمله موضوعاتی بوده که بر سر میز مطرح شده و همچنین سرنوشت رابرت لوینسون هم یکی از مسائلی بوده که وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانی خودش در میون گذاشته.
دیدار روز یکشنبه جان کری و محمد جواد ظریف در آستانه دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی برگزار شده است. دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای قرار است 29 بهمن ماه در وین برگزار شود.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از ملاقات امروز جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه نشست امنیتی مونیخ. و اما نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از بازداشت 28 کارگر معدن چادرملو در شهرستان اردکان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صالح جوکار با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان گفت برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیر قابل قبول است. این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود. پیشتر احمد کمالی فرماندار اردکان به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپاس بازداشت شدند. به نوشته ایلنا 3000 کارگر معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که روز سه‌شنبه شروع شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد، یکی از نمایندگان خود، در هفته‌های اخیر شده بودند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها آقای حسنی نژاد جزو بازداشت شدگان روزهای اخیر است. وزیر نفت ایران با تاکید بر این موضوع که نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به آن وزارتخانه بدهکار است، گفت پیگیر وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه این مطلب رو روز شنبه اعلام کرد. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد بدهی 185 میلیون دلاری این نیرو به خبرگزاری ایسنا گفته بود که 11% کسری اعتبار نیروی انتظامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قالب فروش یک محموله نفتی به این نیرو واگذار شده بود. او اشاره کرد که در این مسئله سوء استفاده ای صورت نگرفته است. شامگاه شنبه اعلام شد که مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و از رهبران جنبش سبز پس از 3 سال سکونت اجباری در یک خانه امن وزارت اطلاعات در خانه مسکونی خود زیر نظر وزارت اطلاعات در حصر خواهد بود. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با تقیه کروبی فرزند مهدی کروبی از جزئیات این انتقال پرسیده. تقیه کروبی:
ببینید، مدتی است که وزارت اطلاعات و دولت به دنبال انتقال پدر از مکان حبس ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات به منزل است. همونجور که میدونید ایشان قریب نزدیک به 3 سال هست که میگذریم ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات بودن و متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نور و هوای آزاد و ماندن در یک آپارتمان محدود، آن هم آپارتمان اداری، وضعیت جسمیشون به شدت افت کرده بود، چندین عمل داشتن. خب پزشکان خود ما که در بیمارستان لاله و آرادیشون بستری شدن و عمل جراحی شدن، برای نکته تاکید کردن که شرایط نگهداریشون باید تغییر بکنه. از طرف پزشک محترم وزارت اطلاعات هم که بارها پدر رو تحت معاینه قرار میداد، ولی هم تاکید کرده بودن که نحوه نگهداریشون اصلا مناسب. همین هم منجر شد که بعد از مدتی بحث انتقال مطرح بشه و نزدیک به 1 ماه که این موضوع بحث به طور جدی مطرحه و حتی بنا بود بعد از بیمارستان بلافاصله منزل منتقل بشن. اما خب طبیعی است که این موضوع نیازمند یه سلسله مقدمات بود برای نیروهای امنیتی و اونها نهایتا دیشب 11 شب پدر رو به منزلش منتقل کردن.
آیا انتقال پدرتون آقای کروبی به خانه مسکونی خودشون با تغییری در ماهیت وضعیت ایشون هم همراه خواهد بود؟
اتفاقا این موضوع به این معناست که ما وارد فاز حصر شدیم از حالا به بعد. چنانچه که تا کنون در قبال پدر ما اتفاق افته بود و من از اون بارها تحت عنوان مجازات مشدده نام برده بودم، این بود که ایشون در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش، در حالی که دولت و حکومت همواره میگفت در منزلش هستش. این اتفاق تازه برای پدر ما از دیشب 11 شب افتاد و ایشون به منزلش منتقل شد و بناست انشالله این دوران حصر بلا مدت که نمیدانیم ممکن است فردا تموم بشه، ممکنه مدتی زمان ببره و چه مدتی زمان ببره خدا میدونه، از این به بعد در منزل خودشون بگذرن.
آقای کروبی، آیا محدودیت هایی که برای پدر شما تا به حال اعمال میشد تغییر میکنن؟ یعنی شرایط هست تغییر محسوسی خواهد کرد؟
تمام ضوابطی که در اونجا اعمال میشده تا کنون گفتن همون ضوابط اینجا اعمال میشه. روند ملاقات های فرزندان فرض کنید همون گونه است. حد دسترسی به رسانه های خبری همون گونه است. بنابراین حتی خطوط تلفن منزل و اینترنت و غیره همه قطع شده. اما تفاوتش در اینه که طبیعی است در منزل خودشون ایشون حداقل میتوانند از کتابخونهش بهره بگیره و مهمتر اینکه میتواند از نور آفتاب و دسترسی به حیات بهره بگیره و اینکه منزل امکاناتش خوب مسکونی است و متفاوت هست و طبیعی است که از این منظر ما فکر میکنیم امتیازات خیلی بیشتری برای ایشون داره، به ویژه همین که میتوانند از نور آفتاب و حیات بهره بگیرن که به شدت وضعیت جسمیشون در این مدت آسیب دیدون. اما فعلا در سانچه که گفتن ضوابط همون ضوابط بناست اعمال بشه.
تا تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میگفت که آنطور که ایشون میگفت از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه مسکونی خودش زیر نظر وزارت اطلاعات در حصر برده شده است. و برمیگردیم باز هم به خبر اولمون و آن درباره کنفرانس امنیتی مونیخ بود. اینکه در این دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ روی کرده تازه ایران در سیاست خارجی و توافق موقت هسته ایران بین ایران و گروه 5 علاوه 1 مورد نظر و مورد بررسی قرار گرفته. در همین ارتباط همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا در مونیخ با کلاودیو روت، معاون رئیس مجلس آلمان از حزب سبز، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
آیا شما تحولات اخیری که در سیاست خارجی ایران رخ داده و رابطه تازه این کشور با جامعه بین المللی رو یک عبور از مانع و مرحله تازه میبینید؟
Breakthrough is too much, but I think it could be spring after a long and a cold winter, and I think that
عبور از مانع شاید نباشد، اما شاید بتوانم آن را بهاری پس از زمستان بخوانم. این اهمیتی حیاتی دارد که این مذاکرات به یک نتیجه رسیده است که طرف ایرانی آن را پیروزی میخواند و آمریکا هم همینطور، و یک نوع برد برای طرفین است. وقتی کسی بازنده نباشد نتیجه خوبی است. به نظرم این خوب است که امسال ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد، اگرچه که برای اولین بار نیست، اما شاید بتوان گفت با صدای تازه در سیاست خارجی ایران در این نشست حاضر شدند. این من را امیدوار می‌کند، اما کافی نیست. من از غیبت ایران در کنفرانس ژنو درباره سوریه بدون شک خرسند نیستم. ایران نقش مهمی در این بحران بازی می‌کند و باید در ژنو حضور می‌داشت.
I was very disappointed that Iran was not present in Geneva concerning Syria. Without any doubt, Iran plays an important role in this whole conflict, or should have been seated in Geneva.
فکر می‌کنید ایران باید با پیش‌شرط یا بدون پیش‌شرط پذیرفتن سند ژنو 1 درباره دولت انتقالی بدون بشار اسد در این کنفرانس حضور پیدا می‌کرد؟
It would have been better than all actors, and Iran is an actor, and they do not judge now positive or negative, but it is an actor, and all the actors should be present. If not,
ببینید، اصلاً به مثبت و منفیش کاری ندارم، اما ایران در این موضوع بازیگر است و حضورش از خیلی از شرکت کننده ها مهمتر بود. در نتیجه به نظرم هر نتیجه برای سوریه بدون ایران مشکل ساز خواهد بود. اما به سؤال اول میخواهم برگردم که از عبور از مانع پرسیدید. باید بگویم که آنچه در ایران اتفاق افتاده قدم اول است. مسلماً ما نباید فقط با ایران درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم. مثلا من شخصاً میخواهم بدانم که چرا موسوی و کروبی همچنان در حصر خانگی هستند و نمیتوانند آزادانه زندگی کنند، یا اینکه وضع آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت چه خواهد شد. در نتیجه به نظرم آنچه داخل ایران میگذرد را نباید فراموش کنیم.
With the freedom of press, with the freedom of the internet blockers, what is going on in policy inside Iran? So this we should not forget.
سوال دیگه من درباره اتحادیه اروپا و ایرانه. در هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی در میان نمایندگان پارلمان اروپا شکل گرفته که اتحادیه باید در قبال ایران یک استراتژی مشخص داشته باشه. منتظر سایرین یا منتظر یک فضای کاملا مثبت برای تعامل با ایران نشه. نظر شما در این باره چیه؟
I think dialogue, even if it's a very controversial dialogue, is better than to build up wall.
به نظر من گفتگو کردن حتی اگر حاشیه‌هایی هم داشته باشد بهتر از این است که ما دیواری بین خود و دیگران بکشیم. به نظرم این خیلی بد است که رهبر ایران از شیطانی در بیرون از مرزهای ایران بگوید و ما بین خودمان و آنها دیوار بکشیم. افراد بسیار خوبی در ایران هستند. ایران همچنین نسل جوان و تحصیل کرده‌ای دارد و من فکر می‌کنم ما باید با این کشور وارد گفتگو شویم، حتی اگر جدال برانگیز باشد. ایران بازیگر مهمی است.
Build up new walls, and Iran is an important actor once again.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با کلاودیو روت، معاون رئیس مجلس آلمان از حزب سبزها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما می‌کنم.